بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. إنجا اعتکاف هست و بهترین دعا خصوصا در این ایام دعای سلامتی امام زمان علیه السلامه. اونایی که معتکف هستن برای ما هم دعا بکنن و انشاءالله این دعا برای همه ماها مستجاب بشه انشاءالله، چون امام زمان برای ما دعا میکنه اون وقت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. عرض تبریک محضر آقا جانمون امام زمان علیه السلام در شام میلاد جد عزیزشون آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بفرستیم. خداوند متعال در آیه 27 سوره لقمان می فرماید لو کان البحر ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. خدا می فرماید که اگر همه عالم دست به دست هم بدند بخوان کلمت الله رو بنویسند احصا بکنند، ما نفدت، عمر عالم تمام میشه کلمت الله تمام نمیشه. پیامبر اکرم راجب کلمت الله اینجور فرمودند و قال رسول الله یا علی انت والله کلمت الله العلیا. علی جان، خدای که تو قرآن می‌فرماید ما نفدت کلمات الله، تو هستی یا و آیت الکبرا. پیامبر اکرم شب معراج قد رعا من آیات ربه الکبرا، پیغمبر چشمش به آیت الله الکبرا بود. تو این روایت پیغمبر می‌فرماید علی جان اون آیت الله الکبرا تو هستی یا. خود امیرالمؤمنین فرمودن ما لله آیت اکبر منی، خداوند متعال آیه ای از من عظیمتر نداره. و آیت الکبرا لا یقبل الله الایمان الا به ولایتک. علی جان، خدا ایمان رو از کسی قبول نمی‌کنه مگر با ولایت تو. ابن عباس شاگرد تفسیری امیرالمؤمنین بر اساس این روایت پیغمبر و این آیه قرآن استنباط تفسیری خودش رو اینجوری بیان می‌کنه: والذی نفس ابن عباس بیده، اون کسی که جان ابن عباس دست اوست، به خدا قسم لوکانت بهار و دنیا مدادن ول اشجار و اقلامن. من اینجوری میفهمم با توجه به این آیه قرآن، اگر همه دریاها جوهر بشن، اگر همه درختای عالم قلم بشن و اهلها کتابن، اگر همه جن و انس نویسنده بشن، فکتبو مناقب علی ابن ابی طالب و فضائلهی من یوم خلق الله الدنیا، یعنی از لحظه‌ای که خدا مخلوقات رو خلق کرده شروع کنن مخلوقات نوشتن، همه دریاهای دنیا جوهر بشه، همه درختای دنیا از اول عالم تا قیامت قلم بشه. الان یه درخت خونه شما، یه دونه درختی که الان اینجا هست چند تا قلم میده؟ یه درخت که اینجا هست چند تا قلم میده؟ حالا شما بگو از اولی که خدا عالم رو خلق کرده تا قیام قیامت همه یه درخت ها قلم بشن، همه یه دریاها جوهر بشن. نمیفهمیم چیه، چی داره میگی این نقلها؟ الا ان یفنیه ها ما بلقو معشار ما آتاه الله تبارک و تعالی. برای این که بتونن مناقب و فضائل امیرالمؤمنین رو بنویسن، یک دهم فضائل امیرالمؤمنین رو نمیتونن بنویسند. چقدر؟ یک دهم. اینو کی داره میگه؟ ابن عباس. بر چه اساسی میگه؟ بر اساس آیه 27 سوره لقمان و روایت پیغمبر که یا علی انت کلمت الله العلیا و آیته الکبرا. این دوتا رو جمع کرده، این استنباطو کرده و درستم هست. خود پیغمبر اکرم فرمودن ان الله جعل لاخی فضائل لا تحصا، خداوند متعال برای برادر جانم امیرالمؤمنین فضائلی قرار داده که قابل احسانیست. و ان تعدوا نعمت الله، نعمت الله در قرآن یعنی امیرالمؤمنین. چرا؟ چون که خدا توی قرآن میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی لا تحصا و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اینا همش بحث قرآنه، کلمات همش بحث قرآنه. فمن ذکر فضیلتا من فضائله، پیغمبر اکرم فرمودن. حالا اینا که بی نهایته، اگر یه نفر یه دونه فضیلت امیرالمؤمنین رو بیان بکنه، یه دونه فضیلت رو بیاد بیان بکنه، من نوکر اهل بیت یه دونه بالا منبر بیان بکنم، شما مؤمنین یه دونه رو گوش بدید، پیغمبر فرمودن چه اتفاقی پیش میاد؟ تو همین اتفاق، تو همین حادثه، من یه دونه بگم شما یه دونه گوش بدید، تمام، چه اتفاقی پیش میاد؟ پیغمبر فرمودن لم تزل، بله، مقرن بها، در حالی که اعتقاد بهش داشته باشه، و نگه فقط بگه، فقط اعتقاد هم داشته باشه، مقرن بها، غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خداوند متعال همه گناهان اول و آخرش رو میامرزه. و من کتب فضیلتا لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقی الکتابه، اگر بیاد چیکار بکنه؟ یه دونه رو حالا داره میشنوه، یه دونه رو بنویسه، خدا مادامی که نوشته هست همه ملائکه براش استغفار میکنن. اگر یه دونه رو بشنوه، من اسقا الى فضیلت من فضائله غفر الله له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع و من نظر، همه گناهان چشمش، همه گناهان گوشش تموم. خیلی مفصله. آه چی کار بکنیم؟ امشب میخوام یه دونه فضیلت رو با هم دیگه گوش بدیم، چون تو ادامه این روایت هست به خدا قسم النظر الى علی ابن ابی طالب، نگاه به امیر المؤمنین، نگاه به علی، نگاه به فضائل امیر المؤمنین، عبادتون، عبادتیه که همتراز این عبادت عبادتی نیست. اما خب یه دونه فضیلت رو امشب کار بکنیم، چه فضیلتی باشه؟ کی بگه فضیلت رو؟ اصلا کی میتونه فضائل امیر المؤمنین رو بگه؟ در او هرچه بگفتند از کم و بیش نشانی داده اند از دیده خیش. من تصور میکنم کف امیر المؤمنین که لولا فاطمه ما کان لعلی کف و لولا علی ما کان لفاطمه کف. من تصور میکنم امشب بتونیم از کف امیرالمؤمنین یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها یک فضیلت یاد بگیریم، برای عمرمون کافیه. اون فضیلت منبعش کجا باشه؟ بعد از قربت امیرالمؤمنین تنها کسی که خطبه خواند در مناقب امیرالمؤمنین فاطمه زهرا بود. من ندیدم تو اون دوره، این تو اون دوره اوج مظلومیت بلافاصله بعد پیغمبر همه رو کردن به اصحاب ثقیفه، یه نفر هست که خطبه خوند، رفت مسجد خطبه خوند. راوی خطبه هم حضرت زینبه، فداشون بشم. حضرت زینب سلام الله علیها راوی خطبه مادرشه. لما بلغ امی فاطمه قصب فدکن لافت خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها تتع ذیولها ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله و اقبلت فی لمت من نساء قومها و حفدتها. مادرم تا شنید قصب فدک اتفاق افتاد، حجابی رو کامل سر کرد، مانند پیغمبر اکرم حرکت کرد، در بین عده‌ای از زنان وارد مسجد کوفه شد، وارد مسجد مدینه شد. مادرم راجب پدر اینجوری فرمود، خیلی جالبه، مادر پدر رو وصف میکنه، دختر مینویسه، خیلی زیباست. اینو ابن عبدالحدید نقل میکنه، حدثنی ابن عباس حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی. خطبه فدک رو عقیله ما، عقل کل بنی هاشم، زینب بیان کرده. بخشی از این خطبه رو حضرت زینب اینجوری میفرماید، میفرماید مادرم راجب امیرالمؤمنین تو مسجد مدینه اینجوری فرمود، مکدودن فی ذات الله، همه وجودش محو خداوند متعال بود، تمام تلاشش در راه خدا بود. قریبا من رسول الله سیدا فی اولیاء الله. این فضیلت رو میخوام الان بگم، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله او نجم قرن الضلاله فقرت فاقرة المشركين قذف اخاه فی لهواتها. فداش بشم، هر بار آتشی، آتش فتنه، فاقرتون من المشرکین، فقره یعنی ظهور چیزی، هر بار تو جامعه آتش فتنه بلند می شد، پیامبر برادر خودشو قذفه یعنی می انداخت فی لحواتها. لحوات به این حلقوم انسان که اطرافش گوشت گرفته، به این حلقوم میگن لحوه، لحوات. توی مرکز فتنه، تو مرکز آتش، تو مرکز درگیری، تو نقطه کانونی میدان برادرش رو میانداخت. هیچ وقت برادرش گوشه گود نبود دستور بده، وسط معرکه بود، فی لحواتها. بعد چی کار میکرد برادر پیغمبر، همسر فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ ایشون اینجوری رفتار میکرد. حضرت زهرا دقیق بیان میکنه، فلا ینکف او حتی یتع سماخها به اخمسهی یخمد و لحبها به حدهی. توضیح میدم، او امیرالمؤمنین و پیغمبر میفرستاد فی لحظاتها، وسط کانون فتنه، ولعادیات ضبها. چقدر این سوره عجیبه. من شأن نزول این سوره عادیات رو براتون بگم، یه جنگی هست به نام ذات سلاسل، این جنگ اینجوری اتفاق پیش اومد. یه نفری اومد و جاء اعرابی الی رسول الله، یه بادیه نشین اومد پیش پیغمبر، از بیرون مدینه اومد داخل مدینه مسجد پیغمبر، یا رسول الله تو بیابون یبیتون که، یعنی برای تو برنامه ریختن شبانه به تو حمله بکنن، یا رسول الله آماده باش، یه فتنه بلند شده. ببین قذف اخاهو فی لهواتها، پیغمبر امیرالمومنین وسط کان فتنه قرار میداد، گفت علی یا علی، علی جان یا علی، یا علی که میگم یادتون باشه، قذف فی لهواتها یا علی. چه اتفاقی افتاد؟ آقا اتفاق رو خدا توی سوره عادیات تصویرگری میکنه، یعنی داره قشنگ این جمله از زهرا تو این سوره نمایش داده شده. والعادیات ذبحا فالموریات قدها فالمقیرات صبحا فاثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا. قسم میخورم خدا میخواد حرف بزنه به این صحنه قسم میخوره، قسم میخورم به نفس کشیدن اسب امیرالمؤمنین، اون لحظه ای که پیغمبر ایشون رو وسط فتنه تو بیرون مدینه فرستاد. میدونید تا دستور گرفت امیرالمؤمنین از مسیر عادی نرفت، از وسط کوهستان رفت، از تو سنگلاخ رفت. اونم یه نکته مهم میداره، چون اون دو سه نفری که نمیخوام بالای منبر اسمشونو ببرم عادی رفتن، جمعیت مسلمان رو به کشتن دادن. امیرالمؤمنین وقتی دستور از پیغمبر گرفت از مسیر عادی نرفت که لو رفته باشه، از وسط کوهستان زد. این اسب امیرالمؤمنین که تیز داشت میرفت به سمت دشمن، تو نیمه شب هم داشت حرکت میکرد که سحر رسید به اون مرکز فتنه، همه رو قلقم کرد. نیمه شب که داشت میرفت این اسب امیرالمؤمنین میخورد به سنگای کوهستان، پای اسب جرقه میزد. خدا به اون جرقه قسم میخوره، به صدای نفس اسب امیرالمؤمنین قسم میخوره. فالموریات قدها، به اون جرقه قسم. دیگه چی؟ فالمقیرات صبحا، به اون لحظه ای قسم میخورم که وقتی آفتاب هوا گرگومیش بود، صبح بود، امیرالمؤمنین وسط اون خیمگاه دشمن قرار گرفت، به اون لحظه قسم. فاثر نبهی نقعا، به اون گرد و خاکی که علی وسط خیمه دشمن، وسط اون لشکر دشمن را انداخت، به اون گرد و خاک قسم میخورم. فوسط نبهی جمعا، یه دفعه دشمن دید وسط اون خیمگاه، وسط اون لشکر علی وایستاده، به اون لحظه ای که علی اون وسط وایستاد قسم میخورم. مرحب رجز خوند، انا الذی سمتنی امی مرحبا. بفهمید من اون کسی هستم که مادرم منو مرحب نامید. میگن مادرها وقتی میخواستن داستان بگن اسم پهلوان داستانو میذاشتن مرحب، رستمی بوده مثلا. تا پیغمبر فرمودن که کی حاضره، من لهذا الکلب، کی حاضره جلوی این کلب وایسه، هیچکی جرأت نمیکرد حرف بزنه. هی امیرالمؤمنین بلند میشدن میگفتن آقا من هستم، پیغمبر میفهمدن نه تو بشین، من لهذا الکلب، هیچ کس حرف نمیزد، من لهذا الکلب، هیچ کس حرف نمیزد. خانومشون فرمودن حضرت زهرا قذف اخاه فی لهواتها، علی یا علی برو وسط میدان. میدان اون زمان توی اون یهودیا مرحب بوده، وسط مرحب بوده. مرحب هی داشت به خودش میپیچید، دور خودش میگشته، میگفت انا الذی سمتنی امی مرحبا. امیرالمؤمنین یه مرتبه بلند شدن فرمودن انا الذی سمتنی امی حیدره، تو رو اگر مرحب نامیدن ما رو حیدره نامیدن. برید لغت رو نگاه بکنید، حیدر میدونید عرب به صفات گوناگون یک شی اسم میذاره. مثلا برای شتر توی ادبیات عرب بیش از 100 اسم هست، حالات مختلفش، مادری وقتی میکنه، فرزنده، فرزند یه ساله، دو ساله، سه ساله، همش اسم داره. شیر اسده، وجه سلطنت شیر رو عرب میگه حیدره. جوانی که تو سن جوانی به سلطنت و ریاست میرسه عرب میگه شابون هادر، یعنی یه جوانی که تونست به حیدره برسه. امیرالمؤمنین فرمودن من اون شیر سلطانم، من سلطنت دارم. این متن روایتیه که ارشاد، مرحوم مفید در ارشاد بیان میکنه، میگه تا امیرالمؤمنین فرمودن علالذی سمتنی امی حیدره، مرحب برگشت، فرار کرد، فحربه، فرار کرد. یهودی ها گفتن مرحب، تو چرا فرار میکنی؟ تو دیگه که از کسی نمیترسیدی. مرحب میگه کانلی زعرتون، زعرت تازا، من یک دایه ای داشتم که اهل مطالعه بود، کتاب های آسمانی رو میخوند، علوم مختلفی دستش بود. این برای من از بچگی میگفت، میگفت مرحب، تو قدرتی داری، آینده جلو هر کسی وایسی او بر اون پیروز میشی. غیر از جوانی که اسمش حیدره، جلوی اون وای نیسا، اگر دیدیش فرار کن، چون تو قطعا شکست میخوری. من رو مفید نقل میکن، همین جا شیطان در قالب یه انسان ظاهر شد، خودشو نشون داد، یه شبهی رو مطرح کرد، گفتش که مرحب، حیدر تو عالم زیاده، تو از کجا میدونی این اونه؟ یه شبهه مطرح کرد، نه ترس، برو جلو. اومد پیش امیرالمؤمنین، برگشت پیش امیرالمؤمنین، میدونید دیگه چجوری امیرالمؤمنین کلاه خودشو دو نصف کرد و اون رو زمین زد. از علی آموز اخلاص عمل دیگه، اینجا شاعران فارسی زبان قوقا کرده. آره، فی لحواتها، توی گلوگاه میفرستاد. از این نمونه ها زیاد ازش بگذرم. چیکار میکرد؟ حضرت زهرا فرمودن نوع عملیاتی که تو لحوات دشمن انجام میداد این شکلی بود، فلا ینکف او حتی یتع سماخها، یعنی ول نمیکرد میدان رو تا 10 برابر بیشتر ضربه دشمن به دشمن ضربه بزنه. این بر اساس آیه قرآنه. کدوم آیه قرآن؟ خدا توی قرآن 2 بار میفرماید وذکروا نعمت الله علیکم، یادتون باشه از هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، دشمن به شما ضربه زد، دشمن جنگو شروع کرد، شما مدافع بودید. یادتون باشه روایتگری میخوای بکنی کلن بدونید توی قرآن وذکروها یعنی شیوه روایتگری، شیوه جهاد تبیین. میخوای روایتگری بکنی همیشه بگو، بگو دشمن حمله کرد، ما شروع کننده جنگ نیستیم. یه جای دیگه خدا تو سوره احزاب میفهمد یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنودون، دشمن حمله کرد، فارسلنا علیهم ریحا، ما مقابله کردیم. ما همیشه مقابله میکنیم. حالا اگر دشمن حمله کرد، شما خواستی مقابله بکنی، چیکار باید بکنی؟ خداوند متعال میفرماید تو مقابله بیشتر از اون که دشمن ضربه زد تو باید ضربه بزنی، نباید موازی کاری، یعنی هم تراز دشمن ضربه بزنی. اینجوری ضربه بزنی شکست میخوری. از کجا دارم میگم؟ سوره پیغمبر اکرم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق حتى تزع الحرب اوزارها. ما دنبال این هستیم آتش جنگو بخوابونیم. برای اینکه آتش جنگو بخوابونیم باید دشمنو سوراخ سوراخ بکنیم. اثخنه یعنی زدن زمین جوری که دشمن تیکه تیکه بشه، سوراخ سوراخ بشه. من یادمه میخوام اثخنه رو توضیح بدم، نگه آقا چرا بحث تو اینجوری کردی این مرتبه، من میخوام اسقنه رو توضیح بدم. برای اسقنه باید یه مثال فوتبالی بزنم. سال 2014 بود به نظرم، حالا این نیمه نهایی فینال بازی ها بین آلمان و برزیل بود، شاید 10 سال پیش. آلمان تو نیمه اول 5 تا گل به برزیل زد، کلن هیمنه فوتبال برزیل رو زد زمین، جوری که تو نیمه دوم، نیمه نهایی بود، تو نیمه دوم تماشاچیای برزیل صحنه رو ترک کردن، اصلا ورزشگاه ترک کردن. من تصور میکردم تو نیمه دوم آلمان دیگه چیکار میکنه؟ دفاعی بازی میکنه دیگه، 5 تا گل جلوه دیگه. آقا تو نیمه دوم بیشتر از نیمه اول حمله کرد، مثل سگ وحشی فقط حمله میکرد، جوری که توی نیمه دوم 2 تا گل دیگه زد. من تصور میکنم گل هفتم آلمان میشه اسخنه قرآن، حتی اذا اسخنتموهم، یعنی جوری بزنید که دشمن دیگه بلند نشه. حتی تذع الحرب و اوزارها، یعنی فکر جنگیدن ریشه کن بشه از ذهن دشمن. دشمن میگه با اینا نمیشه جنگید، ول کن دیگه، 2 تا نسل دیگه جنگو فراموش بکنن. حتی تذع الحرب و اوزارها، تو اقتدار دشمنو بزنی، دشمنی که خودش جنگو شروع کرده. واقعا توی اون بازی برزیلی که دیگه قدرتمند فوتبال بود اقتدارش شکسته شد، گفتن این که دروازه‌ش همینجوری سوراخ داره میشه که. و باز توی اون بازی برای من خیلی جالب بود، برزیلی که اینقدر گل خورد ناامید نشد. تو دقیقه 90 اگر اشتباه نکنم، حالا باز من تاریخش بدم، دقیقه 90 یه گل زد توی اون بازی، 7-1 شدن، 7 آلمان 1 برزیل، هم دقیقه 90 نیمه دوم. اقتدار دشمن اینجوری باید، پرده اقتدار دشمن به قول آقا اینجوری باید زمین بخوره. حالا میگم حتی ادامه بحثم مراحل این زمین خوردنشو میگم. امیرالمؤمنین طبق فرمایش از زهرا سلام الله علیها اینجوری ضربه میزد، فلا ینکفه، ول نمیکرد صحنه رو، حتی یتعصماخها، یعنی سوراخ بکنه دشمن رو، ثقب الاذن، گوش سوراخ کردن گوش رو به این اصطلاح میگن. و یخمد و لهبها به حده، آتش جنگو کاملا بخابونه، حتی تزع الحرب و اوزارها. این کار امیرالمؤمنین بود. بعد حضرت زهرا میگه جبهه مقابل امیرالمؤمنین کیا هستن؟ خب میدونید توی مسجد مدینه حضرت زهرا به اصحاب ثقیفه داره رو میکنه دیگه، اولی و دومی و اصحابشون. حضرت فرمودن و انتم آمنون وادعون فرحون تتوکفون الاخبار، شماها بیرون گود بودید همیشه، یه جاهایی که در امنیت باشید، ضربه نخورید، آبروتون ریخته نشه، همیشه لحیه خودتون رو حفظ بکنید تو جامعه، همیشه پای این استاگرام و اینا اخبار رو پیگیری کردن اما تو میدان نبودن، شما دائما دنبال پیگیری اخبار بودید. تتکفون الاخبار، یعنی شما هی اخبار رو پیگیری میکردید اما تو میدان عمل نبودید. آقای من امیرالمؤمنین وسط میدان بود، شما میدیدید خب کی زد، امروز کی خورد، امروز کی پیروز شد، امروز نوبت کیه، امروز سوریه چه خبره، امروز لبنان چه خبره، اینجا چه خبره. اینا تو میدون نیستن، اخبار رو پیگیری میکنن، تماشا چیان. خدا توی قرآن راجع به تماشا چیا اینجوری بیان میکنه، قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا مادام فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، شما برو به جنگ، ما اینجا اخبارشو پیگیری میکنیم این چه خبره، که پیروز میشه، پیروز شدی بعدش هم ما آمنون وارد اون شهری میشیم که تو گرفتی. خب این صحنه که ما بتونیم توی جنگ نظامی پیروز بشیم و یه جوری دشمن رو بزنیم حتی تزع الحرب و اوزاره ها چه مقدمه ای میخواد. ما همین یه دونه فضیلت امیرالمومنین میخوام بریم جلو. با امیرالمومنین چگونه تو جنگا اینجوری پیروز بودند؟ یه مقدمه ای داره به نام مقدمه پیروزی در جنگ شناختی. من معتقدم علی رو قبل از اینکه تو میدان مرحب و والعادیات ذبحا و اینا بشناسیم، باید تو میدان دفاع اعتقادی از پیامبر اکرم بشناسیم. این خیلی مهمتر از اون جهاد اصغر است، اون جهاد کبیره. کلن یه قاعده است، تا تو جهاد کبیر پیروز نشی تو جهاد اصغر پیروز نمیشی. من یه مثال براتون بزنم. جنگ احد، جنگ احد یه جنگیه که مسلمان شکست خوردن، امیرالمومنینم تو شستا، ولی توی این جنگ یه اتفاقی افتاد، جنگ شناختی خیلی قوی پیش رفت و این جنگ شناختی باعث شد با اینکه علی توی جنگه، با اینکه حمزه سید الشهدا تو جنگه، اما جنگ تو مراحل اولیه شکست بخوره. و من تصور میکنم اصلا خدا جنگ احد رو نشون داد تا ما بفهمیم آقا مقدمه پیروزی جنگ بدر یه جنگش پیروزی در یک جنگ شناختی بود. اگه دیدی تو جنگ بعد اینجوری مسلمان‌ها پیروز شدن، چون تو جنگ شناختی پیروز شده بودن، و تو جنگ احد چون این فرایند حرکت شناختی درست پیش نرفت شکست خوردن مسلمان‌ها. پیغمبر اکرم، من سه مرحله بگم براتون. پیغمبر اکرم تو جنگ احد 50 نفر رو گذاشتن تو تنگه احد، گفتن تا من دستور ندادم از اینجا خارج نمیشید. امیرالمومنین و حمزه سید و شهدا فرماندهی داشتن، زدن دشمن و قلع و قمع کردن. صدای الله اکبر مسلمونا که بلند شد، اونایی که تو تنگه بودن یک نفر یه شبهه شناختی را انداخت، یه اعتقادی رو متزلزل کرد. چی گفت؟ گفت این طور قرآن، اینا دارن غنیمت جمع میکنن، ما رو اینجا گذاشتن که وایسیم. یعنی امام مسلمین دنبال غنیمت جمع کردنه، میخواد 50 نفر کمتر باشند. این یه دونه شبهه رو گفت. یه عده‌ای گفتن بابا پیغمبر گفته تا من دستور ندادم، اینا دیگه رفتن، همشون با هم رفتن. خالد ابن ولید با 200 نفر از پشت اومد لشکر مسلمان رو قلع و قمع کرد. مرحله دوم جنگ شناختی. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام داره کار شناختی انجام میده، فریاد میزنه آی مسلمونا دفاع بکنید. میدونید تو همه جنگ ها، چه زمان پیغمبر چه بعد از پیغمبر، علی خطبه صحبت میکرد، حرف میزد از طرف پیغمبر اکرم، اما بیان میکرد، تبیین میکرد. آقا یه دفعه یه شناختی مطرح شد. شناخته چی بود؟ گفتش که مات محمدون، پیغمبر از دنیا رفت. صلوات بفرستیم. چرا؟ چون یه عده‌ای از مسلمونا داشتن از پیغمبر دفاع میکردن با اینکه شکست خورده بودن، اما برای حفظ جان پیغمبر یه حلقه‌ای دور پیغمبر اطراف درست شده بود. یه نفر یه دفعه بین مسلمونا انداخت پیغمبر که از دنیا رفت، برای چی داری میجنگی؟ وقتی پیغمبر نباشه، اصل ریشه این مکتب نباشه، برای چی داری میجنگی؟ تا شایعه شهادت پیغمبر را افتاد، یه عده دیگه شروع کردن تو کوها فرار کردن. و رسول یدعوکم الی اخراکم، خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر داره صدا میزنه، اون داشتن فرار میکردن. آیه قرآن تو تبیین این صحنه اومد، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آ پیغمبرم یه پیغمبره مثل 124,000 پیغمبر دیگه، اونا رفتن، شما باید برگردید به سمت جاهلیت. اون جنگ روانیه بود که اسرائیل را انداخت، جای خالی وجود نازنین رهبر عزیزمون رو بنر کرده بودن تو اونجا. یه عده‌ای همون موقع میگفتن دیگه، میگفتن آقا بره چی میشه؟ من همش این آیه قرآن میخوندم، و ما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسول افا ان مات او قتله انقلبتم على اعقابكم. صدا اصلا نسول نباشه، اون آقای صفی‌الدین نباشه، اون آقای همجوره هستن. مکتبه مهمه، اون محوره بره بعدیه میاد. آقا دوباره تعداد مسلمان ها کمتر شد، یه علی مون با یه شخص انصاری شروع کرد از پیغمبر دفاع کردن، مسلمان ها خیلی ضربه خوردن. اونجور که یادمه 70 نفر از مسلمان ها شهید شدن، خیلی ها زخمی شدن، خلاصه قل و غم شدن. جنگ شناختی بعدی، خدا تو قرآن این جنگ شناختی رو میگه، شبهه بعدی رو میگه. سوره آل عمران خداوند متعال میفرماید که لو کان لنا من الامر، شبهه رو خدا بیان میکنه. اینا گفتن که اگر ما حق بودیم چرا انقدر قل و غم شدیم؟ اگر ما حق بودیم که قل و غم نمیشدیم. پس این که ما اینجوری ضربه سنگین خوردیم، پس ما ناحقیم. بی خود میگن پیغمبر حقه، پیغمبر حقه. لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگه ما حقیقت داشتیم، حق بودیم که اینجا کشته نمیشدیم که. بعد خدا تبیین میکنه، میگه بابا این چه شبهه، شهادت که دال بر باطل بودن نیستش که. شما اگه تو خونتونم میشستین مرگ برای شما نوشته شده بود، لبر از فی بیوتکم، مرگ برای شما نوشته شده بود، شما کشته میشدین. این حرف چیه دارید میزنید؟ آقا پیغمبر اکرم آخر عمرشون شد، جنگ شناختی رو میخوام بگم، تبیینه چقدر مهمه. پیغمبر اکرم آخر عمرشون شد، پیغمبر تو خونه هستن، میگن آقا من میخوام وصایت و ولایت و امامت امیرالمومنین بنویسم. ایتینی بقلم و بکتف و دوات، برای من قلم دوات بیارین من بنویسم. یه نفر یه کلام اینجوری کرد، گفت ان الرجل لا يهجر، به دیوانه شده، یه شناخت رو، یه باور غلط رو انداخت. چه اتفاقی افتاد؟ کل صحنه تغییر کرد دیگه. شکست خوردن شیعیان، شکست خوردن، پیغمبر نتونست بنویسه. آقا من یه جمله رو بگم، این جمله خیلی مهمه، بعد یه جمع‌بندی بکنم. آقا امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم مجبور شدن با اون چند نفر بیعت بکنن. به ظاهر دیگه، بیعت ظاهری اتفاق افتاد، لولا علیون لهلک فلان. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر کوتاهی در یک تبیین شناختی. نه از کجا میگم؟ تو روایت داره که از حضرت سوال کردن علی که ادعا داره امام مسلمینه، چرا اومد بیعت کرد با اینا؟ چرا با اینا دست داد؟ ما منع علیاً ان کان له حق ان یقوم به حقه، چرا امیرالمومنین به حق خودش قیام نکرد؟ امام صادق علیه السلام در جواب زید شهام این آیه قرآن رو خوندن، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، وقتی شما جلوی کفار وایستادید عقب نشینی نکنید. بعد خدا می فرماید الا متحرفن لقتالن او متحیزن الافعتن، فقط در یه صورت میشه عقب نشینی کرد، اونم عقب نشینی تاکتیکی، یعنی شما برگردید که نیرو بگیرید که حمله بکنید. حضرت فرمودن امیرالمؤمنین عقب نشینی تاکتیکی کردند، برگشتن که نیرو جمع بکنن. الافعتن، فعتن یعنی چی؟ تو روایت داره امام صادق فرمودن فعتن اقل لا یکون الفع اقل من عشرت آلاف، کمتر از 10,000 نفر نیست. که تو روایت داره دقیقا امام زمان این 10,000 نفر رو میخوان برای قیامشون، 313 نفر فرمانده، 10,000 نفر فعه، کم من فعتن قلیله. حضرت فرمودن این آیه راجب امام زمانه، قلبت فعتن کثیره، که امام زمان با اون 10,000 نفر قلبه میکنه. امیرالمؤمنین به خاطر اون فئه عقب نشینی کردند. بعد آخرین روایت تو تفسیر عیاشی، کلا بدونید حالا یه نکته مهم، تو تفسیر عیاشی خیلی روایات استراتژیکی مطرح میشه. آخرین روایت حضرت فرمودن لو کان جعفر و حمزه حیین، اگر جعفر و حمزه زنده بودند این فئه تشکیل میشد،
و سقیفه دیگه نمیتونست تشکیل بشه. لوکان جعفر و حمزه، دو نفر. بگی اینا چیکار میکردن؟ تو جای دیگه جعفر و حمزه رو امام صادق علیه السلام با دو نفر مقایسه کردن، یوش ابن نون و کالب ابن یافنا. یافنا اینا کیا بودن؟ خدا تو قرآن بیان کرده وقتی اونا گفتن که ما اینجا میشینیم شما برین جنگ بکنید به حضرت موسی، خدا تو قرآن میفرماید قال رجلان من الذین یخافون ان عمل الله علیهما ادخلوا علیهم الباب. اینا جهاد تبیین کردن، گفتن برید بجنگید، نشینید به گوشه گود بگید لنگش بکن، برید بجنگید. این جهاد تبیین توی اون صحنه ایجیارگیری بر حضرت موسی، حضرت فرمودن جعفر و حمزه مانند این رجلان هستند. یعنی چی شد؟ فهمیدید شد؟ امیرالمؤمنین چون آدم برای جهاد تبیین نداشت، مجبور شد این اتفاق بیفته و این اتفاق رقم خورد. حالا این آدم برای جهاد تبیین چگونه تربیت میشه؟ این عرض آخر بنده است. یه حرف بزنم، حالا شما شاید ما رو مثلا مسخره بکنید چه حرفی داری میزنی اون حرفا، ولی من دیگه چون دیگه نمیتونم یه مقدماتشو بگم، آخر حرف میزنم تمام میشه. بچه ها امسال یه طرز عجیبی اعتکاف یه دفعه رونق خیلی شدید گرفته. من به شما الان یه خبر بدم، حالا بعدم ببینید. تو قوم ما پارسال 8 مسجد برای اعتکاف نوجوانا دانش آموزی بود، امسال آمار رسمی 53 مسجد شد. تو قوم ما امسال 10,000 نفر دانش آموز التماس کردن اسمار بنویسید، یه جوری تا آخر یه تو مساجد اینا رو جاساز کردند. من یادمه یه دوره یه دفعی من خودم قدیم اربعین میرفتم، یه دوره یه دفعه اربعین رونق گرفت. چرا رونق گرفت؟ من مدعی هستم هیچ کس نمیتونه بگه من اربعین رو رونق دادم، این کار امام زمان بود. امام زمان داره آدمای خودش رو تربیت میکنه. الان امام زمان اینجور صلاح دونسته که اعتکاف رونق بگیره، به طرز عجیبی اعتکاف داره رونق فزاینده میگیره. پارسال که باز مثل امسال نبود، روز سوم دانش آموزا گریه میکردن وقتی میخواستن از مسجد خارج بشن. شما الان تو حالت عادی مساجد رو ببینید، اصلا دانش آموزا و نوجوانا نمیرن، مثل قدیم نیستش که اینقدر مساجد پر نوجوان بود. اما اینجا تو فضای اعتکاف امام زمان یه کار عجیبی داره انجام میده. من به شدت معتقد هستم پایگاه جهاد اکبر باید تقویت بشه تا جهاد کبیر اتفاق بیفته، تا تو اون جهاد صغیره ما پیروز بشیم. اگر علی رو تو ولعادیات ذبحا میبینی، علی رو تو نهج البلاغه میبینی، انا امراء الکلام، ما روت کلام نشستیم. یه نفری داشت تو مسجد صحبت میکرد، گفت الف چقدر تو کلمات کاربرد داره. علی گفت کاربرد داره؟ گفتن آره. گفت من یه خطبه برات میگم الف نداشته باش. گفتن نقطه که اصلا دیگه نگو. گفت من یه خطبه میگم نقطه نداشته باش. سوار بر کلام تو تبیین همین امیرالمؤمنین علی علیه السلام. نیمه شبش چه نیمه شبیه؟ عراق دون ام رامق، حبه ارنی نوف بوکالی میگه ما شرطت الخمیس امیرالمؤمنین بودم، میگه جلوی دارالاماره خوابمون برده بود، نشسته بودیم چرت میزدیم، یعنی مست امیرالمؤمنین از دارالاماره خارج شدن، دست به دیوار بود، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اومد امیر المؤمنین کنار من رد شد، یا نوف عراق دون امرامق، خوابی یا بیدار؟ گفتم آقا این حالت شما که خواب به چشما نمیذاره. حضرت فرمودن خدای عالم بی خود نیافریده، چی کار باید بکنیم؟ نوف شبای عجیبی دارن این دانش آموزای ما، الان تو اعتکاف با شب میخوان آشنا بشن. ان ناشئه اللیل، ناشئه از ماده نشئه، رشد دهندگی شب، یه اشد و وطن و اقوام و قیلا، هم علم شدیدی رو ایجاد میکنه قیل، هم اشد و وطن زمینه رشد و فراهم میکنه نیمه شب، هم علم توشه هم تزکیه و اخلاق. الان بچه های ما تو اعتکاف دارن با نیمه شب آشنا میشن، این بچه ها به زودی صحنه های رو انشاءالله رقم میزنن که امیر المؤمنین میفرماید توی نامه 45 نهج البلاغه، تا شنیدن عثمان ابن حنیف سر سفره رنگ و رنگ نشست، اعقنع به ان اکون امیر المؤمنین، راضی باشم اسمم علی باشه، بعد درد محرومین رو نچشم، اگر میخواستم عسل مصفا میخوردم با نون گندم، اما لعل بالحجاز اول یمامه، شاید تو حجاز و یمن یه عده‌ای باشن که این نون رو نخورده باشن. من معتقدم اشاره این نسل نشون میدن به بعضی هایی که شب نداشتند و اینجوری رفتار کردن که یه مقداری آبرو جامعه امیرالمؤمنین بره. انشاءالله امید داشته باشیم به این نسل. من که اینجوری هستم، من این اعتکافا رو خیلی براش اهمیت قائلم. دیشب بچه های خودم رو دو تاشون رو گذاشتم توی اعتکاف ابتدایی ها، رفتم اونجا چه خبره، دبیرستانیمون رو گذاشتم توی اعتکاف دبیرستانی ها، اونجا چه خبره. ظهر امروز تهران ما رو دعوت کردن، همشون دانش آموز بودن، گفتم اینا از قدیم بوده، گفت نه چند سال پیرمردا و اینا اینجا هستن، امسال انقدر نوجوان و دانش آموز زیاد بوده مسجد ما شد مال دانش آموز فقط. احساس میکنم یه اتفاقی تو این نسل میخواد بیفته انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من قنص روزه بخونم، اما چون ماه رجب سه تا زیارت توش خیلی مهمه، که زیارت خانه خدا، عمره رجبیه، که زیارت امام رضا علیه السلام، یکم زیارت آقا جانمون ابا عبدالله الحسین. فقط میخوام سلام بدم به امام حسین. سدیر سیرفی اومد محضر امام صادق علیه السلام، تا نشست حضرت فرمودن تزور الحسین کل یومن، سدیر حسین ما رو هر روز زیارت میکنی؟ سدیر گفت بینی و بین الحسین فراسخ کثیره. آقا ما مدینه هستیم، امام حسین کربلاست، خیلی فاصله، چجوری هر روز زیارت بکنیم؟ حضرت فرمودن اسعد فوق سطحک، هر چند وقت یه بار برو بالای بلندی، فنظر یمینن و شمالا، اطراف خودت رو نگاه بکن، هر طرف که قبر حسین ما بود اونجا بیست. فقل ثلاثاً صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، هذه والله زورتون یا سدیر. به خدا قسم این زیارت. حالا ما از مسجد دانشگاه در کنار معتکفین عزیز، فکر می‌کنم هیچ چیزی ثوابش بالاتر از زیارت امام حسین نیست، همینجا یه سلام میدیم به امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خوشنودی قلب امیر المؤمنین و همسرشون فاطمه زهرا، صلوات بفرستین.